خوست خبرها.
با سلام به شما شنوندگان گرامی. در ادامه آشفتگی در بازار ارز ایران روز دوشنبه بهای ارزهای مختلف در تهران بار دیگر افزایش یافت و قیمت هر دلار آمریکا به رکورد تاریخی 2600 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها از تهران قیمت ارزها به طور لحظه‌ای در حال تغییر است و صرافی‌ها از خرید و فروش ارز خودداری می‌کنند. نشست 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه در وین آغاز به کار کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در ابتدای نشست گفت به رغم مذاکرات فشرده‌ای که از ژانویه امسال بین آژانس و ایران صورت گرفته، هیچ نتیجه مشخصی تا کنون حاصل نشده است و این ناامید کننده است. بدون التزام ایران، به گفته آقای یوکیو آمانو، ما نمیتوانیم روندی را برای حل مسائل برجسته از جمله نگرانی ها در مورد احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته ایران شروع کنیم. نظامیان آمریکا صبح امروز دوشنبه کنترل کامل زندان بگرام در شمال کابل را طی مراسمی رسماً به دولت افغانستان واگذار کردند. صفی الله صفی فرمانده پلیس نظامی افغانستان تأیید کرد که این بازداشتگاه با 3182 زندانی در اختیار واحدهای تحت امر او قرار گرفته است. واگذاری زندان بگرام بر پایه تفاهم‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که زمستان گذشته به امضای دولت‌های افغانستان و آمریکا رسید. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق که روز یک شنبه دادگاهی در بغداد به طور غیابی او را به اعدام محکوم کرد، این حکم را شرم‌آور و دارای انگیزه های سیاسی خواند. آقای الهاشمی روز دوشنبه در آنکارا به خبرنگاران گفت که این حکم را مطلقاً رد می‌کند و از عراقی‌ها خواست نسبت به آنچه اقدام نوری المالکی در برافروختن آتش فرقه‌گرایی خواند اعتراض کنند. دادگاه کیفری عراق روز یک شنبه طارق الهاشمی را به جرم تأسیس جوخه‌های مرگ برای ترور مخالفان به اعدام محکوم کرد. دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که حاضر است مجموعه جزایر مورد مناقشه با چین را از مالکان خصوصیان خریداری کند. آسامو فوجیمورا دبیر کابینه ژاپن گفت کشورش قصد دارد این جزایر غیر مسکونی را از راهی مسالمت‌آمیز و با ثبات به مالکیت خود درآورد. ساعتی پس از انتشار این خبر، ون جیاباو نخست وزیر چین گفت کشورش حتی یک اینچ از اراضیش را واگذار نمی‌کند. بنابر گزارش‌ها قیمت این جزیره‌ها 26 میلیون دلار برآورد شده است. تلویزیون دولتی سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار روز یک شنبه در حلب به 27 کشته رسیده است. محمد وعید عقاد فرماندار حلب به تلویزیون سوریه گفت تمامی قربانیان شهروندان غیر نظامی بودند. انفجار روز یک شنبه در نزدیکی دو بیمارستان روی داد که یکی از آنها به گفته مخالفان به پایگاه نظامیان تبدیل شده بود. و وزارت خارجه روسیه میگوید ناتو از حوادث قفقاز جنوبی درس عبرت نگرفته است.
سپاسگزارم فریدون زرنگار، خبرها را به آگاهیتان میرساند. اما اگر طالب گپ و گفتی با رادیو فردا هستید، تلفن پیامگیر ما 20420-22-11-22-112 است و پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا البته که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه به مرور عمل کرد و آنچه که از 2 سال حضور بهمن دوری به عنوان معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر و کتاب به جای موند خواهیم پرداخت. سرانجام بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد بعد از مدت‌ها شایعه برکناری و تکذیب خودش کنار گذاشته شد تا در دومین دوره حضورش در این وزارتخونه بعد از دو دهه بار دیگه با نارضایتی عمیق اهل نشر و نوشتار و چاپ دفترش در میدان بهارستان رو ترک کنه. این معاونت جنجالساز در دو سال و دو ماهی که بر مسند این اداره خبرساز تکیه داد بعد از معاونت منحل شده سینمایی جواد شمقدری باید گفت همواره یکی از پرحاشیه ترین معاونت های وزارت ارشاد محسوب می شده. در دو سال مدیریتش نه تنها سطح سانسور کتاب ها بیشترین حد ممکن خودش رو تجربه کرد، بلکه بحران کاغذ و عدم مدیریت در پیشبینی مشکلات این حوزه تا رشد بی سابقه قیمت کاغذ تا حد رسیدن به مرحله ورشکستگی بعضی ناشرا و کتاب فروشی ها پیش رفت. آقای دوری علاوه بر این با ناشران معتبر هم در افتاد و مجوز چند نشر و از جمله نشر پرسابقه و مهم چشمه از همین رهگذر منحل شد. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد درباره عملکرد آقای دوری اینطور میگه:
این سیاست ها تا حدی برمیگرده به این که خود آقای بهمن دوری زمانی که مسئولیت بررسی کتاب رو در زمان وزارت آقای لاریجانی و آقای میرسلیم داشت در دوره‌ای شدیدترین سیاست کنترل رو به کار برد، ولی حتی خود وزارت ارشاد در اون موقع و دیگر ناظران فرهنگی هم این رو تحمل نکردند و اعتراضات گسترده ناشران منجر به رفتن آقای دوری از اداره کتاب شد. این دوره جدید که آقای دوری برگشت به عنوان معاون فرهنگی، شما مثلا می‌بینید که کلاً کتاب‌هایی که در دوران آقای دوری زمانی که ایشون مسئولیت اداره بررسی کتاب رو داشت اجازه انتشار نگرفته بود، ولی بعد از اون در دوران چه وزارت آقای میرسلیم و چه وزارت آقای مهاجرانی و مسجد جامعی و حتی در دوره آقای حسینی پیش از آقای دوری مجوز میگرفت، در دوره آقای دوری دوباره برگشت به محاق توقیف. یعنی در واقع میشه گفت که آقای دوری یادآور شدیدترین دوره سانسور کتاب و اعمال فشار بر ناشران، هم از فشار سیاسی و فشار مالی هست. به طور مشخص سابقه نداشته که یک معاون فرهنگی در واقع وزارت ارشاد بیاد و به نویسندگان توهین بکنه. بنابراین میبینیم در واقع آقای دوری بخش از سیاست دستگاه‌های امنیتی در حوزه کتاب رو به زبان خودش بیان میکنه و به سرعت هم نسبت به اعتراضاتی که دستگاه امنیتی نسبت به وضعیت کتاب میکنن واکنش نشون میده و تقریبا اون تلاشی رو که وزارت ارشاد پیش از این میکرد که تا حدی چهره مستقل خودش رو از دستگاه‌های امنیتی نگه داره رو نادیده گرفت.
بهمن دوری علاوه بر شیوه مدیریت و تعامل پرتنش با اهل نشر و چاپ و کتاب، به ارائه روش‌های عجیب برای حل مشکلات حوزه کتاب هم مشهور بود. از جمله طرح 20 ماده‌ایش که خودش اون رو نتیجه 25 سال تجربه خوند و از جمله اونها توصیه به نویسندگان برای کوتاه کردن رمان‌های 600 صفحه‌ایشون به 100 صفحه بود. علی اصغر رمضان‌پور:
من دوره کاری آقای دوری رو یک مجموعه ای میدونم از شکست هایی که در حوزه فرهنگ و نشر اتفاق افتاده که به هر حال آخرش هم این شکست ها دامن آقای دوری رو گرفت. یعنی اگر ما نگاه کنیم در همین اظهار نظرهایی که بعد از کنار رفتن آقای دوری صورت گرفته، وقتی نگاه میکنیم به سخنگویان اتحادیه ناشران و دیگر نهادهای صنفی، میبینیم که به چند عامل توجه میکنن، اشاره میکنن به اینکه آقای دوری اصلا توجهی به اون حرفای حرفه‌ای که تشکل‌های صنفی ناشران می‌زدند نمی‌کرد. آقای دوری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو در یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های خودش در دو دهه اخیر برگزار کرد. همینطور بی‌توجهی آقای دوری به حضور جهانی نشر ایران و اون ماجرای نمایشگاه فرانکفورت که در واقع یک افتضاح بین‌المللی برای نشر و فرهنگ ایران بود، در همین دوره اتفاق افتاد. پایین اومدن شمارگان انتشار کتاب که پایین بود پایین تر هم اومد، باز هم افزود بر نارضایتی هایی که نویسندگان و مترجمان از سیاست سانسور آقای دوری داشتند.
در دوران مدیریت بهمن دوری سانسورهای شدید در حوزه کتاب به گونه ای بود که بسیاری از نویسنده ها و مترجمای کشور ترجیح دادند آثارشون رو به وزارت ارشاد ارائه نکنند. احسان عابدی، خبرنگار حوزه فرهنگی.
صدور مجوز که خیلی سخت‌تر شد، موارد سانسور خیلی بیشتر شد، طوری که ما داشتیم توی این یک سال اخیر برخی از نویسنده‌ها اساساً ترجیح دادن که کتابشون منتشر نشه. من مروری داشتم به بقایایی که توی یک سال اتفاق افتاده دیدم، مثلا آقای محمد بقایای ماکان، پژوهشگر و مترجم هستن، مثلا اعلام کرده بودن در گفتگو با ایلنا که ترجمه جدیدی که از کتاب نارسیسو گولدموند هرمان هسه تموم کردن ترجیح میده اونو ارائه نده به ارشاد، چون که هیچ تضمینی در رابطه با مجوز این کتاب وجود نداره، در حالی که این کتاب قبل از این بارها چاپ شده. یا مثلا شاعر دیگه‌ای مثل آقای علی عبداللهی اعلام کردن که ترجیح میدن اصلا هیچ کدوم از کتاباشو تو این شرایط به ارشاد ارائه ندن. باز ما داشتیم مثلا مدیر نشر شباویز که از ضرر و زیان 2 میلیارد تومانی خود و انتشارات خودش در رابطه با مجوزها خبر داده. کتاب خسرو شیرین نظامی بعد چندین قرن مشمول ممیزی ارشاد شده. نشر چشمه فعالیتش تعلیق شد.
علت این که دسته از نویسنده ها در دوران 8 ساله اخیر وزارت ارشاد، به ویژه در 2 ساله اخیر که مصادف بوده با تصدی بهمن دوری، به جای تن دادن به خودسانسوری بیش از حد آثارشون، ترجیح دادن از خیر چاپ اثری بگذرن که حاصل مدت ها وقت و زمان و انرژی خلاقی اونها بوده چیه؟ رامین جهانبگلو، نویسنده و متفکر حوزه فلسفی سیاسی، این پرهیز نویسندگان رو به دلیل مسئولیت اخلاقی نویسنده میدونه.
من همیشه اعتقاد داشتم کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره به کارش لطمه وارد شده و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندان هم که در بسیار از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکش رو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به یه ضربه خیلی شدید میخوره. من شدیدن اعتقاد دارم، همیشه تو نوشتمام نوشتم که مثلا کار فلسفی که من انجام میدم یه رسالت مدنی داره و این رسالت مدنی رو شما نمیتونید خدشه‌دارش بکنید با خودسانسوری و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال دارین میخواین یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و دارین با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتما سیاسی، دارین مبارزه میکنین. مؤلف در حقیقت کسی است که خودش رو به خطر میندازه وقتی که یه چیزی رو مینویسه و یک ریسکی رو قبول میکنه و اصلا نوشتن خودش، یعنی که شما بالاخره باید خودتون رو به خطر بندازین برای اینکه در مورد یک چیزی بیاندیشین. و به خاطر همین هم هستش که همونطور که میبینید لقب دیگراندیش به خیلی از ماها داده میشه، یعنی که آدمایی که به صورت دیگه میاندیشن، البته از جانب بعضی این لقب به صورت یک تهمت میاد، ولی خب برای خود ما، من خودم به شخصه فکر میکنم دیگراندیشی یعنی در حقیقت به شما اندیشه انتقادی، یعنی اجازه میده که شما یه جور دیگه فکر کنین و همیشه جور دیگه فکر کردن یک هوای تازه‌ای میتونه بیاره.
سطح نارضایتی از عملکرد بهمن دوری در ماهای پیش از آخرین نمایشگاه کتاب تهران بالا گرفت، به حدی که خبر تغییر یا استعفای او منتشر شد. در 2 ماه اخیر هم اگرچه آقای دوری در معاونت فرهنگی موند، اما به دلیل اختلافاتش در وزارت ارشاد حاضر نشد و در منزل موند. خودش در پاسخ به این پرسش گفته بود که کارهاش رو در خونه انجام میده. سرانجام این کشمکش ها با انتصاب شخص دیگری به نام علی اسماعیلی به پایان رسید، اما معلوم نیست که بحران های عمیق و کمرشکن بر اهالی این حوزه از نویسندگان تا ناشران و کتاب فروشی ها چه زمانی به انتها خواهد رسید. آنچه که شنیدید مروری بود بر کارنامه بهمن دوری، معاونت برکنار شده فرهنگی وزارت ارشاد. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگه‌ای از نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.